با سلام و روز بخیر، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. ودانت پاتل معاون سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که کشورش از طالبان میخواهد که پیش از هر گونه عادی سازی روابط با جامعه جهانی باید پیشینه حقوق بشری خود را بهبود بخشند. آقای پاتل این را روز گذشته در یک نشست خبری گفت. خبرنگاران در این نشست از آقای پاتل در مورد رژیم نظامی طالبان با استفاده از تجهیزات نظامی به جای مانده از نیروهای بین المللی در افغانستان پرسیدند که او در پاسخ گفت این ویدیو را هنوز ندیدم، اما تاکید کرد که هیچ کشور به شمول آمریکا طالبان را به عنوان حکومت رسمی افغانستان هنوز نشناخته است. طالبان یک رژیم نظامی را روز گذشته در پایگاه نظامی بگرام به مناسبت 30 سالگرد برگشتشان به قدرت راه اندازی کردند. بگرام زمان بزرگترین پایگاه نظامی نیروهای خارجی در افغانستان بود. طالبان در 24 اسد 1400 خورشیدی یا 15 آگست 2021 پس از سقوط حکومت جمهوری در افغانستان یک بار دیگر به قدرت برگشتند. برنامه جهانی غذا یا WFP می گوید که امریکا و بریتانیا بیش از 330 میلیون دلار برای ارائه کمک به افغانستان به این سازمان کمک کردند. این اداره ملل متحد که پیش از این از کمبود شدید بودجه برای کمک رسانی در افغانستان نگرانی کرده بود، روز گذشته در دو اعلامیه جداگانه گفت که ایالات متحده امریکا 280 میلیون برای ارائه کمک های نجات بخش و فعالیت در بخش سوی تغذیه و بخش افغانستان این سازمان کمک کرده. این اداره افزود که بریتانیا هم بیش از 50 میلیون دلار به برنامه های اضطراری و تاب‌آوری این اداره کمک کرده. بر اساس اطلاعات WFP با استفاده از این کمک ها به بیش از 4.2 میلیون نفر کمک غذایی و به 650 هزار کودک و بیش از 500 میلیون مادر سوی تغذیه خدمات درمانی و مواد غذایی توزیع خواهد شد. مسئولان محلی طالبان در هرات میگویند که آتش سوزی گمرک این ولایت را مهار کردند. خبرگزاری دولتی باختر در کنترل حکومت طالبان به نقل از مسئولان گمرک هرات گزارش داده که آتش سوزی در نتیجه مشکلات تکنیکی رخ داده و آنان این آتش سوزی را مهار کردند. بر اساس گزارش های آتش سوزی روز گذشته با دود و شعله های بلند برای چند ساعت ادامه داشت. اسمت الله یاسر معاون گمرک هرات به رسانه ها گفته که این آتش سوزی تلفات جانی نداشت، اما خسارات مالی را در پی داشته. و گفته تاجران در آتش سوزی روز گذشته 9 هنگر که ده ها موتر باربری در آن متوقف بودند آتش گرفتند و ده ها میلیون دلار به آنها زیان رسیده. دلبر نظری وزیر اسبق امور زنان در نظام جمهوری پیشین در گذشت. صفحه رسمی فیسبوک مربوط به دلبر نظری با نشر اعلان فوتی و خبر در گذشتش را تایید کرده و نوشته که در شهر کالگری کانادا در گذشته. این صفحه ما جزئیات بیشتر فراهم نکرده. دلبر نظری از سال 1394 تا 1399 خورشیدی به عنوان وزیر امور زنان نظام جمهوری پیشین ایفای وظیفه کرد. او پیش از آن برای یک دور نماینده مردم سمنگان در ولسی جرگه هم بود. و قصر سفید میگوید گفتگوها درباره آتش بس در غزه بدون حضور گروه حماس هم برگزار خواهد شد. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. حماس روز چهارشنبه گفت که در مرحله جدید گفتگوها درباره آتش بس در غزه که پنجشنبه در قطر برگزار می شود شرکت نخواهد کرد. از سوی دیگر یک مقام آگاه به خبرگزاری رویترز گفته که مذاکره کننده ها بعداً با حماس مشوره خواهند کرد. حکومت آمریکا پیش از این گفته بود که هنوز هم امکان رسیدن به توافق در پیوند با آتش بس در غزه وجود دارد، اما هشدار هم داده بود که برای جلوگیری از گسترش جنگ در منطقه تسریع روند پیشرفت مذاکرات ضروری است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. اما طور که در آغاز هم گفتم بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. این مجله تا لحظات دیگر نشر می شد، اما پیش از آن در بخش خبری می شنوید که از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان 3 سال گذشت. بیشتر به این مورد خواهیم پرداخت. شورای حقوق بشر ملل متحد گفته که جامعه جهانی نباید حاکمیت طالبان در افغانستان را عادی سازی کند. گزارشگران ویژه، کارشناسان و گروه های کاری این شورا در پیوند به 3 سالگی حاکمیت طالبان یک اعلامیه مفصل و مشترک هم نشر کردند. از سوی دیگر دیدبان حقوق بشر گفته که حکومت هایی که با طالبان در تماس هستند باید به گونه دوامدار و طالبان یادآوری کنند که رفتار نادرست آنها با افغانها به ویژه با زنان و دختران نقض تعهدات افغانستان در برابر قوانین بین المللی است. امید حکیمی جزئیات دارد.
3 سال پیش از امروز در 15 آگوست 2021 نظام جمهوری پیشین افغانستان که از حمایت جامعه جهانی برخوردار بود، سقوط کرد و طالبان که برای 20 سال در برابر این نظام جنگیده بودند، بار دیگر بر افغانستان حاکم شدند. از حاکمیت طالبان 3 سال می گذرد، اما جامعه جهانی از آنان ناراض است و می گوید که مسئولیتشان در برابر مردم را ادا نکردند. شورای حقوق بشر ملل متحد که در 3 سال گذشته به گونه دوامدار وضعیت حقوق بشری افغانستان را پیگیری و موردهای نقض حقوق بشری در این کشور را مستند کرده، بار دیگر از برخورد طالبان با مردم به ویژه زنان و دختران انتقاد کرده است. گزارشگران ویژه، کارشناسان و گروه های کاری این شورا روز 14 آگوست در یک اعلامیه مشترک گفتند که در 3 سال گذشته حقوق و آزادی های افغانان به ویژه زنان و دختران مورد حملات شدید یک نظام قرار گرفته که فاقد مشروعیت است. بر اساس این اعلامیه، طالبان با صدور حدود 80 فرمان و اعلامیه یک ستم جنسیتی را نهاده نکردند که بر اساس آن بیشتر زنان و حقوقشان هدف قرار گرفته است. در اعلامیه شورای حقوق بشر ملل متحد تاکید شده است تا زمانی که در بخش حقوق بشر پیشرفت‌های چشمگیری به میان نآید، برای عادی سازی حاکمیت طالبان هیچ اقدامی نباید صورت گیرد. دیدبان حقوق بشر هم 3 سال گذشته را تاریک و پر از لحظات تلخ برای مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران دانسته است. فرشته عباسی، محقق بخش افغانستان این سازمان، میگوید کشورهایی که با طالبان تماس دارند باید به گونه دوامدار به این گروه بگویند که نقض حقوق افغانان مکلفیت افغانستان در برابر قوانین بین المللی را متاثر میسازد. او به رادیو آزادی گفت:
3 سال پس از حاکمیت طالبان در افغانستان وضعیت بسیار دشوار و وخیم است. بیشتر از 23 میلیون نفوس کشور با خطر گرسنگی مواجه هستند. 23 میلیون بیشتر از نصف نفوس افغانستان است که شامل اطفال میشه، شامل زنای میشه که آسیب پذیر هستند به خاطر از اینکه اجازه کار ندارن. در کنار از او طالبان وضعیت را برای مردم افغانستان بسیار سخت ساختن. نقضای جدی حقوق بشری داخل افغانستان رخ داده که طالبان مسئولیت از او را دارن.
عباسی تأکید کرد که جامعه جهانی باید سیاست خود در برابر افغانستان را بازنگری کند و به این بحران حقوق بشری در جهان پایان دهد. طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان، مکتب‌های بالاتر از صنف 6 را برای دختران بستند و به دنبال آن بر فعالیت‌های مدنی، تجمعات و کار زنان و دختران محدودیت وضع کردند. در کنار این بهنتون‌ها را برای آنان بستند. اما مقام‌های طالبان همواره گفتند که حقوق زنان و دختران موضوع داخلی افغانستان است. آنچه که شورای حقوق بشر ملل متحد با آن مخالفت کرده و گفته است افغانستان به عنوان عضو ملل متحد در این بخش مکلفیت‌ها و مسئولیت‌های جهانی دارد.
در این گزارش شنیدید که دیدبان حقوق بشر 3 سال گذشته را تاریک برای مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران خوانده است. در این حال نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد، میگوید که طالبان در 3 سال حاکمیتشان خلاف تعهدات خود و اعلام عفو عمومی رهبرشان عمل کردند. به گفته او، طالبان با وضع محدودیت‌ها در برابر زنان و دختران افغان، کشتار هدفمند و ناپدید شدن اجباری نیروهای امنیتی پیشین نقض گسترده حقوق بشری را انجام دادند. همکارم خجسته کبیری با آقای فایق در این مورد گفتگوی تلفنی کرده و در نخست از او در مورد چگونگی حاکمیت 3 سال گذشته طالبان در افغانستان پرسیده.
با وصف از اینکه 3 سال از اقتدارشان از حاکمیتشان در افغانستان میگذره، ولی متاسفانه ما شاهد هستیم که اینا هنوز هم همین کشتارهای فراقانونی وجود داره، شکنجه وجود داره، زندانی ساختن افراد ملکی تحت نامهای مختلف از اقوام مختلف وجود داره و تبدیل نمودن ساحات ملکی به ساحات نظامی ولایتهای مختلف و کوچهای اجباری، مسائل برخوردهای قومی، متاسفانه چیزهایی هست که در برخورد طالبان وجود داره و تو فعلا هم اینا ما شاهد هستیم. باعث از این میشه که مردم افغانستان اصلا نوز تا حال را با طالبان در یک آشتی یا آشتی نکردن. حتی نظامیان قبلی یا افرادی که فعلا تحت حاکمیتشان زندگی میکنن، اینا فعلا لحاظ انسانی از لحاظ شرعی اینا باید در فضای امن باشن، چون اینا بالای اعلامی عفومی طالبان اعتماد کردن. ولی اگر اینا راه نقض میکنن، این خودش نشان میده که طالبان به تعهد خود وابسته متعهد نیستن. با مو اعلامی هایی که میگن بر گفتارشان و ای خودش متاسفانه یک نقض سریع حقوق بشر است.
با وجود نقض گسترده‌ای که حکومت طالبان البته به گفته نهادهای مختلف بین المللی در افغانستان داشته، باز هم خواستار ازی است که نماینده دائمی از طرف حکومت طالبان به رسمیت شناخته شود در سازمان ملل متحد و کرسی بر حکومت طالبان واگذار شود. با در نظر داشت این وضعیت و پالیسی که حکومت طالبان فعلا داره، آیا این ممکن خواهد بود؟
تا هنگامی که اینا به حقوق اساسی شهروندان افغانستان احترام قائل نشن، حقوق بشر مکمل رعایت نکنن، به تعهدات خود در قبال قوانین بین المللی و قوانین و میثاق‌هایی که افغانستان عضویت از دوره داره واقعا در عمل ثابت نسازن و یک حکومت فراگیری را که در او حقوق اساسی تمام شهروندان به ویژه زنان و دختران کاملا رعایت شوه، حفظ شوه و احترام شوه و در اونجا زنان بتانند در کنار مردان، در کنار برادرانشان به صورت مساویانه در چارچوب قوانین در تمام سطوح، در هم در اجتماع و هم در ساختار دولت یا نظام و در ارائه خدمات به مردم خود سهم نگذاشته باشند و نگیرند در تصمیم، در تصمیم گیری ها. من فکر میکنم که برسمیت شناختن طالبان و پذیرش نمایندهشان جامعه عمل نخواهد پوشید.
نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد بود. زندگی شهروندان افغانستان در 3 سال حاکمیت دوباره طالبان چگونه گذشت؟ برخی از این شهروندان که به خاطر حساسیت موضوع نامهایشان را نگرفتند، در پیامهایشان برای رادیو آزادی چنین گفتند:
زمانی که من میبینم برادر میره پنتون، اما خودی ما نمیتونیم، واقعا جگرخون میشم. یک مدت را خودم را حتی افسردگی گرفته بود.
من ایسی یک پدر همیشه رنجمه بر اولاد مینمی از، بخصوص بر دخترم، که آیا می دخترم ای تحصیل که تا ای اندازه تحصیل کرد، آنقدر کوشش کرد، ای آخر نت سرنوشت از ای چی خواد شد؟ مثل دخترم ازارها دختر دیگری است که در افغانستان از مکتب محروم ماندن. باید توجه جدی شد. من ایسی یک پدر خواهشانه از تمام جامعه جهانی، حکومت فعلی افغانستان، نمی خواهش ما است که مکتب برای دخترها باز شود تا یا آینده خودت جور کنند.
ای کاش به آرزوهای ما میرسیم. متاسفانه که آرزوی ما که این بود که من ژورنالیست شوم، دانشگاه بسته شد، من به آرزویم نرسیدم.
در 30 سال تسلط طالبان در افغانستان در زندگی ما کدام تغییر مثبت از لحاظ اقتصادی نیامد، جز افسردگی روانی و روحی، مشکلات ما زیاد شد.
ما فقط میخوایم بگویم که تا روزی که دختران کنار برادرانشان و برادران کنار خواهرایشان استاده نباشند و دوش و دوشی همکار نکنند، فکر نکنم افغانستان آباد شد.
پیام برخی از شهروندان افغانستان بود که برای رادیو آزادی فرستادن.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. اکنون مجله فرنگی رادیو آزادی آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و دوستداران مجله فرهنگی آزادی، با مطالب متنوع باز هم با شما هستیم. از شما دعوت میکنیم تا اخیر برنامه ما را همراهی کنید. در این شماره از اینها برایتان خواهیم گفت. شماری از دختران نقاش و رسام در واکنش به محدودیت های وضع شده بر زنان و دختران از سوی حکومت طالبان از طریق نقاشی و رسامی گاهی در مورد این اقدام طالبان صدا بلند می کنند.
وقتی متوجه شدم که من چقدر با هنر راحت هستم، چقدر هنر را دوست دارم، یعنی بیشتر علاقه‌مند هنرهای تجسمی بودم، راه یافتم به ایرشته که متاسفانه پنتونا برای دخترها بسته شد.
داستانی با عنوان من در آن سوی مرز، نوشته حفیظ الرحمن محمدی. چند جالب از رسانه ها را نیز برایتان برگزیدیم. بخش زنده را تا زنده است یادش کنیم و گپ و گفتی در مورد کارهای هنری محمد ظریف رستمی.
بیشترین سروده های ما در قالب غزل است و در قالب غزل خیلی خود راحت احساس میکنم. در قسمت شعر سپید بویم که ما تا هنوز تبازبایی نکردیم.
حرفای هم در مورد واژه نی خواهیم داشت. شما دعوت میکنیم که با رادیو آزادی بمانید. واکنش دختران نقاش و رسام افغان به محدودیت های وضع شده بر زنان و دختران از سوی حکومت طالبان به زبان هنر و تصویر. شماری از آنها از این میان ممنوعیت بر آموزش دختران را نگران کننده خوانده و می گویند که با وجود همه محدودیت ها از طریق نقاشی و رسامی هایشان گاه گاهی در مورد این اقدام طالبان صدا بلند می کنند. قصه ها و نگرانی های آنها را در این گزارش می شنوید که با یک بخش از صدای رحیم یوسفزی، هنرمند سابقه دار افغان، آغاز می گردد.
جستجوی بیان محدودیت ها با زبان هنر. بانوی محروم از تحصیل که نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود، میگوید هنگامی که حکومت طالبان بر تحصیل دختران در افغانستان ممنوعیت وضع کرد، دانشجوی سال دوم پانزده هنرهای پانتون کابل بود.
در اول ما رسامی پیش خودم به شکل آماتور کار میکردم بدون کمک استاد، ولی وقتی بعدا متوجه شدم که من چقدر با هنر راحت هستم، چقدر هنر را دوست دارم، یعنی بیشتر علاقه‌مند هنرهای تجسمی بودم، رفتم به طرف امتحان کنکور و رشته گرافیک دیزاین پنزه هنرها را انتخاب کردم و خوشبختانه راه یافتم به این رشته که متاسفانه پنتونا برای دخترها بسته شد.
اما او با هنر امراهیش را در چهاردیواری خانه هم ادامه داد. این دختر رسام افغان میگوید که هنرمندان میخوان موضوعاتی را که در ذهنشان خطور میکند و اتفاقاتی که در جامعه رخ میدهد آن را از طریق هنر خود با مردم پیشکش کنند، اما با گفته او بنابر محدودیت های موجود این کار را نمیتوانند.
محدودیت هایی که خود نظام به وجود آورده و هنرمندان کاملا محدود شده، حتی نمیتواند چیزایی را که میخواهد نقاشی کنه یا چیزایی که در فکرش میگرده و چیزایی که ما میخواهیم مورد انتقاد قرار بده یا مورد بررسی قرار بده، نمیتونه در یک قالب هنری او را به شکل یک اثر در بیاوره.
اما میافزاید که با توانایی هنر خود گاه گاه برای محدودیت های وضع شده بر دختران و زنان زبان بیان را جستجو کرده است. نسترن بیگزاده دختر رسامی است که حکایت او جداست. او که بدور از وطن در مهاجرت به دنیا آمده و بزرگ شده است، این هنر را به طور مسلکی فرا گرفته و هنرمند شده است. نسترن این دختر نوجوان 18 سال عمر دارد و میگوید اجگاه خود را از افغانستان و وطنانش دور احساس نکرده است. او میگوید آرزو داشت که یک روز به کشورش برگردد، اما با گفته او حالا با توجه به محدودیت های وضع شده از سوی طالبان بر زنان و دختران، این آرزو برایش دست نیافتنی به نظر می رسد. نسترن در ایران کشور همسایه افغانستان زندگی می کند.
سترس افغانستان تا نیم تلیلی. من تا به حال به افغانستان نرفتیم، اما این یک خواب بزرگ من است که آنجا بروم زندگی کنم و درس بخوانم. به اندازه به افغانستان محبت دارم، اما بدبختانه که حالا این ناممکن است، بخاطر که حالا افغانستان برای دختران حکم یک زندان بی‌رحم را دارد.
نسترن که با سبک مخصوص با قلم سیاه رسامی می کند، می گوید که با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان تلاش کرده است که محدودیت های وضع شده بر زنان و دختران را با زبان هنر بیان کند، اما با گفته او از نتیجهش ناامید است.
تا طالبان را تکسرمی افغانستان تا
با به قدرت رسیدن طالبان همه آرزوهای رفتنم به افغانستان از بین رفت. باز کوشش کردم که از طریق هنر خود پیام دختران را به دنیا برسانم، اما فکر میکنم نتیجه نداشته است.
یک دختر دیگر نقاش در داخل افغانستان که در بخش گرافیک دیزاینری آموزش دیده است و قبل از حاکمیت دوباره طالبان از 15 هنرهای زیبای پانتون کابل فارغ شده است، کارهای هنریش بیشتر در بخشهای آموزشی است. او نیز به شرط نگرفتن نام و تغییر دادن صدایش بر رادیو آزادی گفت که گاه گاه بر محدودیت های وضع شده بر دختران از سوی حکومت طالبان زبان تصویری را به کار برده است. این دختر نقاش می افزاید
در افغانستان بنا به هر دلیل توجه به آموزش و تعلیم روز به روز رنگ می بازه، خصوصا برای دخترها ای واقعا ناراحت کننده است. آرزو می کنم که همگی در افغانستان از داشتن حق تعلیم و تحصیل برخوردار باشند.
پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان که نزدیک به 3 سال آن می گذرد، آنان دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کرده و در ماه دسامبر سال 2022 مانع رفتن دختران به پانتون نیست شدند. آنان همچنان در بخش های دیگر هم فعالیت های زنان را محدود کردند که آموزش در بخش هنر هم شامل آن است. اما یک تعداد از دختران نقاش و رسام در صحبت با رادیو آزادی گفتند که حالا برای پیشبرد آموزش و هنرشان از راه های مجازی و آنلاین تلاش می کنند.
واکنش دختران نقاش و رسام افغان به محدودیت های وضع شده بر زنان و دختران از سوی حکومت طالبان به زبان هنر و تصویر را شنیدید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در این هفته داستانی داریم از نویسنده خوب حفیظ الرحمن محمدی با عنوان من در آن سوی مرز، روایتی از وضع باشندگان مناطق مختلف افغانستان با وابستگی به رسوم و عنعنات و تقابل و مقایسه آن با مردمان بیرون از مرز و قوانین و رعایت پرنسیپ های انسانی کرکترهای بیرون از مرز با خصوصیات عقبگرایانه هموطن نویسنده که در ارزیابی و نقد آنها داستان نویس توانسته از عهده آن به خوبی برآید. با سپاس از نویسنده خوب و داستان پرداز جوان حفیظ الرحمن محمدی. این داستان را رویا معدومی می خواند.
در سرزمینی که من می زیستم حال و هوای خوب داشت. مردمانش مهمان نواز بودند. هر از گاهی که از کوچه عبور می کردم با میزبانی گرم مردم قریه روبرو می شدم. وقتی در مسیر حرکت می کردم بچه های کوچه سلام می دادند، دخترهای سیاپوش را وقتی می دیدم که از مکتب بر می گشتند، با لبهای خندان محترمانه از پهلویم رد می شدند. با این وضع در آن ده فکر می کردم خوشبخت ترین فرد این دیار هستم و مردم این دهکده خرسند ترین آدم های این کره هستند. مردم دهکده برایم دنیای از مرحمت و خورشید و لطف بودند. در تابستان گرم نسیم خنک صورتم را نوازش می کرد. آفتاب از پشت کوه طلوع کرد. بوی گلهای یاس و نسترن در فضای حویلی می پیچید. صبح شده بود. بوی گل را حس می کردم. اما نمی توانستم چشمهایم را باز کنم. مادرم با دستهای گرمش صورتم را نوازش کرد. چشمهایم را باز کردم. دوباره بسته شد. با صدای شیرین خود در گوشم گفت: جان مادر، هر وقت خوابت پوره شد به شهر برو نان بیاور. چون مادرم چند روز می شد که مریض بود، توان نان پختن را نداشت. وقت مادرم از اتاق بیرون رفت، خیلی سری بلند شدم، درب اتاق را بستم، حرکت کردم طرف شهر. در مسیر پسر بچه ای را دیدم که با یک بشکه زرد کوچک و یک آفتابه در دست گرفته و آمده بود سر چاه تا آب ببرد. صدای مادرش از حویلی به گوش می رسید: بکتاش، زود آب را بیاور. با آن سن و سال بکتاش نمی توانست از چاه آب بکشد. رفتم طرفش تا کمکش کنم. زمانی که نزدیک چاه شدم فرار کرد. تعجب کردم، صدا زدم: بکتاش، چرا از من فرار می کنی؟ با آن چشمهای میشی، تاقین گلدوزی بر سر، لباس کوتاه و کرتی پشمی نگاهم کرد. فهمیدم ترسیده. آب را از چاه کشیدم، هر دو ظرفش را پر کردم و کمی از آب نوشیدم و براه خود ادامه دادم. رفتم نان را از نانوایی کاکا زمان گرفتم و سمت خانه برگشتم. با شور و شوق و قصه های گرم خانواده صبحانه را نوش جان می کردیم. صبحانه تمام نشده بود که دروازه حویلی زنگ خورد. رفتم دروازه را باز کردم. دختر کاکا جبار بود. گفت: مادرت را صدا کن، کارش دارم. دیدم مادرم پشت سرم می آمد. هر دو صحبت کردند. مادرم گفت: جان مادر، زود قریه بالا برو. خاله زینب را بگو که زن کاکا جبار مریض است، زود بیاید. با عجله حرکت کردم. در طول راه با خود فکر می کردم چه طور مریض شده باشد؟ این همه عجله چرا؟ در همین فکر بودم که متوجه شدم مرد دختر کوچک خود را با لگد و مشت می کوبد. رفتم تا خلاصش کنم. نزدیک که شدم نگاهی به مرد انداختم. نزدیک بود چشمهایش از حدقه بیرون بزنند. گفتم: کاکا، چرا دختر خود را می زنی؟ وقت سر خود را بالا کرد ترسیدم. گفت: اول این که دختر خودم است، اگر بکشم به تو چی؟ دوم، امروز وقت مکتب رفتن از جیب من 50 افغانی را برداشته. اصلا از مکتب رفتن چی فایده؟ آخر کی گفته که دختر درس بخواند؟ خلاصه با گله و شکایت از دست رخسار بلت و کوب کردن ادامه می داد. من در فکر فرو رفته بودم که با آن ریش زرد و هیکل گندش با دست خود تیله کرد. نزدیک بود داخل جوی بیفتم. گفت: اگر جان جور دوست داری از اینجا برو تا این دختر را ادب کنم. دقیقه تیر نشده بود مادر کلان رخسار از قریه پایین آمد. رخسار را از دست پدرش خلاص کرد و به خانه برد. من براه خود ادامه دادم. به طور اتفاقی در راه خاله زینب را دیدم. با چند تا نان گرم و فطیری روغنی خانه دختر خود می آمد. نزدیک شدم، داستان را برایش تعریف کردم. با عجله نان را در دست نواسه خود داد و با من راه افتاد. نزدیک خانه کاکا جبار شدیم. صدای ناله می آمد. خاله زینب گفت: چی شده؟ گفتم: نمی دانم. آره، خانم کاکا جبار مریض ولادی بود. من نتوانستم خاله زینب را سر وقت برسانم. مادر و فرزند هر دو از دنیا رفتند. با خیلی ناامیدی برگشتم به خانه. چند روز از این واقعه نگذشته بود که یکی از روزها بیرون رفته بودم. وقتی که رسیدم خانه، نزدیک دروازه دیدم چند طفل با هم بازی می کردند. معلوم بود مهمان هستند. پرسیدم: جان کاکا، دختر کی هستی؟ گفت: دختر مادرم. زیر لب تبسم خود را پنهان کردم و گفتم: می دانم دختر مادرت هستی، نام پدرت چیست؟ گفت: عزیز. بله، عزیز، پسر خاله پدرم بود. از شهر دیگری آمده بودند. رفتم داخل حویلی. هنوز مهمانا را ندیده بودم. مادرم صدا کرد.